بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. در دعای ششم صحیفه فراز شماره 9، اللهم فلك الحمد على ما فلقت لنا من الإصباح ومتعتنا به من ضوء النهار وبصرتنا من مطالب الأقوات وبقيتنا فيه من توارق الآفات. حضرت سجاد صلوات الله علیه بعد از اینکه در رابطه با شب و روز به عنوان دعای از آیات الهی مطالبی رو در دعاشون بیان کردن و فلسفه وجودی شب و روز رو فرمودند و اینی که در شب و روز انسان باید مشغول به چه کاری باشه، در این بخش به آغاز روز اشاره دارند و تعبیرشون این هست که خدایا تنها و تنها حمد و سپاس شایسته تو هست. چرا؟ الا ما فلقت لنا من الاصباح. فلق، فلق مقابل شفقه، فلق یعنی شکافته شدن یا در واقع نور وقتی تاریکی رو میشکافه تعبیر فلق میکنند. فلقتهو یعنی شققتهو، شکافتم اون رو، بازش کردم. تاریکی وقتی شروع میکنه به از بین رفتن، نور در واقع تو تاریکی نفوذ میکنه، این در واقع داره نور، اگه بخوام یک تصویر ارائه بدیم، گویا نور داره تاریکی رو میشکافه، اینو استعاره است اینجا به کار رفته. پس صبح در واقع در کارش اینه که تاریکی شب رو میشکافه، بشه فلق. شفق مقابل اونه، زمانی است که در واقع نور داره کاهش پیدا میکنه و در واقع غروب اتفاق میفته. پس فلق شروع به اصطلاح افزایش نوره که با شکافتن تاریکی هست و شفق شروع کاهش نور هستش. خب حضرت میخوان بگن که این دبیده شدن سپیده یا آغاز روز یکی از نعمتهای بزرگ الهیه و لذا بر این حمد میکنن. فلکل حمد، خدایا حمد میکنیم تو را. بر چی؟ بر این نعمت بزرگ که تو فلق تلن آشکافتی برای ما من الاسباح، صبح رو، یعنی صبح رو برآوردی. اگر همه شب بود چی کار میکردیم؟ این نعمت بزرگ رو حمد کنیم. حالا نکته های عرفانی داره، اینو عرض خواهم کرد. و متعتنا بهی من ضوء النهار، و ما رو بهرمند کردی. متعتنا کلمه متعه، امتاع، استمتاع، یعنی بهرمند شدن. و ما رو بهرمند کردی بهی به وسیله صبح، من ضوء النهار، از پرتو روز. خب یه نکته اینجا هست که روز در اصطلاح عرفی از پس از ساعت 12 نیمه شب شروع میشه، یعنی در واقع میخوام میگن 1 بامداد، 2 بامداد، 3 بامداد. این در اصطلاح شرع روز از ساعت 12 به بعد شروع نمیشه. روز از ما فلق تنلا من الاصباح، از همون زمانی که نور در افق شروع میکنه به شکافتن تاریکی، اصطلاحا بهش میگن فجر صادق، یعنی زمانی که شما میتونید نماز صبح رو بخونید، از اون زمان روز شروع میشه. و لذا احکام روز شرعی از کی هست؟ از طلوع فجره، نه از ساعت 12 به بعد نیمه شب. اون 12 به بعد در واقع شب شرعیه، سحر شرعی اونجاست و احکام روز را نداره، وظائف روز هم اونجا نیست. پس روز شرعی از طلوع فجر شروع میشه تا غروب آفتاب تمام میشه، لذا بعدش دیگه شب هستش. در حالی که در روز عرفی همون رو هم روز میگیرن، ساعت روز هستش. این یک نکته است در اینجا که در این دعا امام اشاره میکند که اصباح، یعنی وقتی که فجر میدمد، اون موقع روز شرعیه. البته روز کاری هم از طلوع آفتاب شروع میشه معمولا. قدیم میگفتن از آفتاب تا آفتاب کار میکنن، یعنی از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب کار میکنن، اون روز کاریه. اما روز شرعی از طلوع فجر تا موقع غروب نماز مغرب، اون روز شرعیه. خب این نکته که بیان شد، بعد حضرت میفهمد در این روز در واقع فرصتی است برای ما. در این فرصت که یک نعمتی است خود این فرصت، ما چه کار باید انجام بدیم که حالا بعداً خواهیم گفت. حضرت عرضه می کنند به خدا که حمد می کنیم که این روز برا ما پدید اومد و این ضوء نهار، یعنی این روشنی و پرتو روز، سبب بهره‌مندی ما شد. متعتنا به، یعنی خود این نور یک ارزشه، یک بهره‌مندی است که تو تاریکی نبود. ما می بینیم خیلی چیزها رو، متوجه می شیم چیزهای زیبایی ها رو می بینیم، رنگ ها رو می بینیم. اگر روز نباشه نه رنگی دیده میشه، نه زیبایی دیده میشه، زیبایی ها دیده میشه، رنگ ها دیده میشه و بسیار چیزها در همین ضوء نهار و درخشش روز قابل رؤیت و دیده. و بسر تناب من مطالب الاقوات. مطالب یا مصدر میمی از مطلب یا مکانه، یعنی محل طلب. مطالب الاقوات، اقوات جمع قوت، قوت یعنی اون چیزی که صد رمق میکنه، یعنی اون نیاز ما رو برطرف میکنه، یا قوت به معنی اون چیزی که طعام و چیزی که ما تغذیه میکنیم و توانمندمون میکنه. قوت معمولا به اون غذای مادی گفته میشه طبیعتا. حضرت اینجا میخوان عرضه کنن که ما در روز بصیر شدیم، آگاه شدیم، شناختیم جایگاه به دست آوری قوت خودمون رو. یعنی اگه روز نبود ما نمیتونستیم بریم دنبال در واقع اقوات خودمون. چرا؟ چون بنا شد شب جای آرامش باشه. در جلسه قبل عرض کردیم شب جای تلاش برای قوت روز نیست، روز قوت نیست، روز جای تلاش برای قوت هستش. چرا؟ چون در روز انسان بهتر میتونه این کار انجام بده، بهتر میتونه چیزها رو بفهمه و ببینه و جنسی میخواد بخره، کاری میخواد انجام بده. روز جایگاه در واقع جستجوی قوت هست، همین قوت مادی خودش، یعنی غذای خودش. تلاش برای معیشت مادی جاش روزه. و وقعی تنافی من توارق الافات، وقای من محافظت کردن، یعنی خدایا در روز ما رو نگه داشتی، محافظت کردی از توارق آفات. توارق جمع تارق هست به معنی حادثه. علت اینی که به حادثه طارق میگن و حتی بیشتر هم در توارق اللیل استفاده میشه، حالا اینجا در توارق نهار اومده، چون کلمه ترقه به معنی دق الباب کردنه، یعنی کوبیدن بر در. از این جهت که در واقع چون حادثه، مانندی که وقتی کسی در میکوبه و میاد سراغ انسان، یه خبری داره، پیامی داره، ممکنه حتی ایجاد مشکلی بکنه، لذا به حادثه کلمه چی گفتن؟ طارق و طارقه گفتن، جمعش به توارق، یعنی اون مطلبی که بالاخره کوبیده میشه و داره به انسان یک هشداری میخواد بده. حضرت میگن که در روز ما از حوادث آفات ما رو نگه داشتی. چرا؟ چون شب که داریم میریم جلوششمون نمیبینیم دیگه، پامون به سنگ میخوره، تو چاله میفتیم، حیوان موزی میاد متوجه نمیشیم، اما روز همه این داره میبینیم. در واقع خود روشنی روز یک سپر محافظتیست برای ما از در برابر حوادث، در برابر آفات. درست شد تا اینجا؟ پس حضرت این نعمت روشنایی روز رو و این فرصتی که در روز در اثر روشنایی روز برای ما پدید اومده حمد میکنه. و این روشنایی سه تا خاصیت داشت. خاصیت اول چی بود؟ موجب بهره‌مندی بود. متعتنا، بهرش چی بود؟ ما خیلی چیزا رو میدیدیم که تو شب نمیدیدیم، بهرست دیگه، یه بهره خاصیه. دوم، وسیله‌ای بود که ما میتونستیم راحت‌تر دنبال روزیمون بریم. سوم این بود که خود روز یک نوع پوششی بود برای آفات، یعنی حوادث رو میتونستیم دقیقاً کنترل کنیم و حوادثی سراغ ما نیاد که تو تاریکی سراغمون میامد. حالا این سه تا نکته رو که خاصیت ضوئه، یعنی خاصیت پرتو روزه، حالا میخوام تفسیر عرفانیش رو بگیم از خود کلمات حضرت سجاد صلوات الله علیه و آله. تفسیر عرفانی چیه؟ حضرت فرموده بود شب و روز آیه از آیات خدان دیگه، مگه نیست؟ یعنی یک نشانه است. خب حالا روز یک نشانه است، نشانه چیه؟ چی رو بخواد ما تفهیم کنه؟ در جلسه اول داعششم عرض کردیم همون گونه که شب و روز دنیایی داریم، شب و روز آخرتی داریم، شب و روز جسمی داریم، شب و روز معنوی هم داریم، درسته؟ همون گونه که گفتیم شمس در عالم ملک داریم، شمس در عالم ملکوت هم داریم، شمس عالم ملکوت حضرت رسول صلی الله علیه هستش. همون گونه که بهار طبیعت داریم، بهار عالم معنا کیه؟ حضرت حجت صلی الله علیه، ربیع الانامه. حالا وقتی که اینجا حضرت از ضوء نهار میکنه، یعنی پرتو روز، درخشندگی روز، نورانیت روز، حالا این ضوء در عالم معنا و ملکوت کیه، چیه قصهش؟ ها اینو باید دید. همان گونه که در عالم طبیعت نورانیت سه تا خاصیت داشت، یکی انسان رو بصیر میکرد به روزیش، یکی انسان رو متوجه میکرد به بهره هایی که حقایق رو ببینه، واقعیات رو ببینه، یکی هم سپر محافظتی بود، در عالم معنا هم همینطوره. انسان وقتی شروع بکنه از تاریکی درونش بیاد بیرون، اون میشه زمان چی؟ شروع نورانیت انسان، اون مقام فلق هست. یعنی انسان شکافته تاریکی های درونش داره به نور میره. الحمدلله علا ما فلق تلنا من الاسبا فی انفسنا، همونجوری در عالم طبیعته، در نفس ما هم همینجور که وقتی سپید دم معنویات و نورانیت در انسان، توجه کردید، داره حرکت میکنه و این پدید میاد، این هم داره. خب حالا اون نوری که بر قلب میتابه و انسان رو از تاریکی میاره بیرون، اون نور چیه؟ تو تعبیر امام سجاد صلوات الله علیه و آله، قرآن است و اهل بیت. حالا عبارات رو دقت کنید، حضرت بیان میفرمایند کلمه ضوء نهار اینجا داریم دیگه، یعنی پرتو روز، یعنی همین روشنی محسوس. قرآن هم پرتو داره. حضرت میفرمایند که عرضه میکنند در دعای 42 در مورد قرآن، حتی تقفو بنا آثار الذین استضاءوا بنوره، کسانی که استضاء کردند، یعنی طلب روشنی کردن از چی؟ از نور قرآن. پس قرآن عین نور روز، که نور روز بر چی میتابه؟ بر صفحه عرض، بر پهنه زمین. نور قرآن و پرتو قرآن هم بر صفحه قلب ما میتابه و وقتی تابید استضاء او به نور قرآن. این یکی. باز در دعای 42 همین رو داره، یهددی به ضوء صباحه، خیلی جالب، کلمه صباح قرآن هم داره، زمین به قرآن میخوره، یعنی از پرتو صبحگاهی، یعنی همون سپید دم قرآن که بر دل کی میتابه؟ دل انسانهای قرآنی، اونه که اهل قرآن هند. این نکته. اما خود اهل بیت، امیر مؤمنان میفرماد لکل مأمومن امامن یقتدی به و یستضیء به نور علمه، هر مأمومی امامی داره که به اون امام باید اقتدا کنه و از نور وجود اون امام استضاء کنه، نور بگیره. پس هم قرآن حقیقت نوری است که وقتی بر دل یک انسان قرآنی افتاد، در وجودش نهار ایجاد میکنه، صبح میشه و حقیقتش نورانی میشه. و هم وجود امام اون خورشید نورانی است که اگه بر قلب موالیان و محبین او بیفته وجودشون، یعنی خاصیت ولایت اهل بیت نورانی شدنه، خاصیت تمسک به قرآن نورانی شدن انسانه. پس اون نورانیت در صحنه طبیعت، این نورانیت در صفحه قلب و درون انسانه. او به خورشید محسوسه، این به خورشید عالم ملکوت که عبارت است از قرآن و اطرت صلوات الله علیهم اجمعین. این حرفا بافندگی نیست دیگه، تعویلای عرفانی اونچنانی نیست، مستند به خود کلام معصومه. یعنی همون که به خورشید ضوء الشمس و ضوء نهار، یعنی پرتو روز، به همون هم به اهل بیت گفتند، به قرآن هم گفتند. این نکته است از اینجا. حالا همون گونه که خاصیت اون روز، درخشش روز چی بود؟ یکی حقایق انسان میدید، بهره مند میشد، یکی روزی مادی شو و یکی هم از آفات نگه میداشت. این دوتا نور معنوی هم همین خاصیت رو دارن. اولین خاصیت چیه؟ حقایق عالم معنا و حقایق عالم هستی از طریق قرآن و اطرت دانسته می شود و انسان با این نور بهرمند می شه. متعتنا بهی، بهرمند می شیم از ذوء نهار، اینجا می گیم از ذوء القرآن و من ذوء الامام، از پرتو نور امام و پرتو نور قرآن انسان بهرمند میشه. و بهرمندیش خیلی عجیبه، با اینجا خیلی فرق داره. خب روز آدم خیلی خوشش میاد روز بشه دیگه، ابرم که میشه آدم دلش میگیره، وقتی آفتاب میتابه خیلی برای انسان جذابیت داره. حالا آفتاب قرآن و آفتاب وجود امام بر دل انسان بتابه، اولین بهرش چیه؟ یکیشو میگم، مال قرآن رو بگم، اهل بیت هم اینجوره. اولین بهرش چیه؟ حضرت امیر میفرمان لیس لأحد قبل القرآن من غنا ولا لأحد بعد القرآن من فاقه. هیچ انسانی، هیچ فیلسوفی، عارفی، عالمی، هر چی که حساب بکنید، هیچ موجود، احدن یعنی همه انسان موجودات، قبل از قرآن، یعنی قبل از فهم و درک قرآن، در درونشون احساس استغنا و بی‌نیازی نیست. هی میخونه و آرامشون نداره. ولا لأحد بعد القرآن من فاقه، کسی که با قرآن اون شد دیگه احتیاج به چی نداره. این اولین متعتناست، یعنی اولین بهره ایست که ما از قرآن کریم و نور قرآن انسان میبره. و روزی معنوی انسان که علم، آقا از این دوتا به دست میاد. لذا فرمودن شرقو و قربو، شرق برید قرب برید، علم صحیح از ما اهل بیت بیرون میاد. لذا مرحله دوم این است که اون علم روزی معنوی انسانه، این روزی معنوی در خونه قرآن و اطرته. سوم حضرت میگه ماد که روز خاصیتش اینه، روز دنیایی که انسان حواسش هست یه حوادث رو پیشگیری میکنه بود. یعنی در واقع روز یه جوریه که خیلی حوادث که تو شب اتفاق میفته تو روز نمیفته دیگه. حالا همین نکته هم در قرآن و حضرت میفرمان در دعای 22 حبلی نورن، حالا نگفتن اون نور چیه، اون نور طبق آیات و روایات قرآن است و اطرت، این نور نور حسی نیست، نور معنویه. میگه خدای نوری به من بده، امشی به ای فناس، با این نور تو مردم راه برم، این نور چراغ قوه معمولی نیست را برم. یعنی امشی یعنی زندگی من در میان مردم زندگی بر اساس این نور باشه. یعنی چی؟ یعنی گفتارم، رفتارم. در زیارت آل یاسین داریم که خدایا به من چی بده؟ عقلم رو، فکرم رو، فکرم نور نیات باشه، محبتم نور الموالات له محمد و آل محمد صلوات علیهم اجمعین باشه، میگه همه وجودم نور بشه. این همه اون نوره، نوری است که انسان در زندگی خودش با اون نور زندگی بکنه. بعد حضرت عرضه میکنه و عهددی فی الظلمات و استضیع بهی من الشک و الشبهات. این نور جوری است که من رو از آسیب شک و آسیب شبهه مسون میداره، یعنی از آسیب های اعتقادی در اینجا بیان میکنه. و آسیب‌های اخلاقی، انسان با این نور مسون میشه. کسی که در دلش نور قرآن و نور ولایت اهل بیت تابیده باشه، همونگونه که اگر نور خورشید بیاد انسان خیلی از آسیب‌ها رو در امان میمونه، با تابش نور قرآن و نور اطرت و نور ولایت اهل بیت در درون از آسیب شکوک، انحرافای اعتقادی، شک و شبهه و از آسیب اخلاقی در امان میمونه. این خاصیت نور معنویه. نور حسی اون خاصیت داره، نور معنوی هم عین اون این خاصیت رو داره. اون در عالم طبیعت، این در عالم جان آدمی. این بخش اوله که در رابطه باش توضیح دادی و باید عنایت کرد. این تفسیر باز از کلام خود معصوم استفاده شد. خب این جمله تمام. بعد حضرت وقتی صحبت فرمودند که روز نعمت الهی است، باید حمدش کرد و روز سه تا خاصیت داره و تفسیر باطنی این رو هم عرض کردیم، حالا وارد میشن اصبحنا و اصبحت الاشیا کلها به جملتها لک. دو تا مطلب حضرت در اینجا بیان میکنن قبل از که عبارت رو شعر کنیم. مطلب اول اینه که صبح شد دیگه، همه چیز، همه مال خداست، لک، انا لله، ما مال اونی. حالا اینها باید درسای تربیتی براش بگیریم دیگه. حضرت داره یک بحث اعتقادی رو میگه، بحث اعتقادی باید ثمره تربیتی و اخلاقی داشته باشه، چون شیطان هم اعتقاد داره، با شیطان شده اعتقاد باید نتیجه تربیتی اخلاقی بده. حالا اینه، میگه که حضرت میگه همه چی مال توست، خب نتیجه این باور چی؟ حالا عرض خواهیم کرد. دو تا مطلب ازت اشاره داره. یکی اینه که همه چی مال توست، اصبحنا و اصبحت الاشیا کلها به جملت آلک. ما صبح کردیم و همه اشیا در صبح قرار گرفتن، در حالی که همه اونها به جملت حالک مال تون. سماؤها و عرضها، آسمون مال توست، زمین مال توست. و ما بثثت فی کل واحد منهما، و هر آنچه در هر یک از آسمان و زمین بثثته، بثثته با سه سنقطه یعنی چی؟ انتشرته، منتشر کردی، پراکنده کردی. یعنی هر آنچه که در آسمانه و هر آنچه که در زمین تو چیکار کردی؟ قرار دادی. همه اینها، چه ساکنشون مثل کوها، حالا البته کوه در نگاه ما ساکنه، چه متحرکشون، چه مقیمشون، کسی که در یه جای اقامت داره، چه شاخصشون در حرکته، چه اونی که بالا یا جو ما علی فی الهوا، و چه اینی که ما کن تحت از سرازیر زمینه، همه و همه و همه مال توست. این اولین نکته. نکته دوم، اصبحنا فی قبضتک، نه تنها مال توست، در قبضه تو هم هست. آخه یه طرف زمین داره، میگه من زمین مال منه، اما تو تصرفش نیست، گرفتن ازش، خدا که اینجوری نیست، همه چی مال اونه. یک، و فی قبضتک، تو دستشه، در قبضه قدرت خداست، فعال ما یشاست، پروردگار در عالم هستی. این همه توحیده، و توحیده داره بیان میکنه. خب دو تا نکته اینجا باید توجه کن. نکته اول، خب همه چی مال خداست، نتیجه تربیتی چیه؟ این اگه همه چی مال خداست، یک، جهت زندگیمون باید جهتی باشه که برای خدا باشه. اگه ما للهیم، پس عملم باید لله باشه. اگه وجودمون مال خداست، پس کارمونم برای خدا بکنیم. برای کی میخوام بکنیم؟ برای او. او هم مال خداست، ما هم فقیر الالله، که چیزی نداره که. پس معنا نداره اعتقاد به للهی بودن اشیا، لازمش للهی بودن افعاله. با همه برای خود انجام بده، برای خدا معنی نده، برای غیر خدا کاری بکنی، چون غیر خدا هم یه فقیره، کی اصلا ما برای دیگری کار بکنیم؟ برای خدا بکنیم. پاداش هم مال خداست. کسی دیگه نمیتونه ما پاداش بده که. پس پاداش مال خداست. اشیا مال خداست. پس کار منم باید برای خدا باشه. این درسی که میگیریم. دو. وفی قبضتک. حالا همه چی در قبضه خداست. همه چی که در قبضه خداست. اینجا دو تا بحث مطرح میشه. یک. پس اختیار من چیه؟ جبر و اختیار. اینجا بحثی راجع جبر و اختیار باز میشه. اگر همه چی در قبضه خداست، من چی کارم پس تو عالم؟ مسئله دوم، نتیجه این اعتقاد و فی قبضته یه آثار تربیتی چیه؟ دوتا بحث اینجا داره. بحث اولش اینه، اینجا که حضرت می فهمد ما در قبضه تو هستیم و همه تحت سلطنت توییم، تحت قدرت توییم، تحت مشیت و اراده تو هستیم، همه ی عالم، معنی جبر نیست. چرا؟ چون حضرت در جلسه قبل آخرش بیان کرد لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، کسی که کار بد کردن پاداش بد میبینند، پس کار بد رو به چی؟ به ما انسان ها نسبت داد. و کسی که کار خوب کرد پاداش خوب میبینه، پس کار خوب به ما نسبت داده شد، پاداش میبینیم. و جبر نیست. جمله بعدی هم همینجور جبر رو نفی میکنه، میگه ان احسننا و دعنا به هم، اگه ما در روز کار خوب بکنیم این روز با ما خداحافظی میکنه با تشکر، و اگه ما در روز کار بد بکنیم اون روز از ما جدا میشه با مذمت، میگه آقا تو آدم بدی بودی امروز. نتیجه میگیریم که این جمله‌ای که حضرت در اینجا گفته به بوی جبر میده، یعنی همه ما تو قبضه خدا هستیم، یعنی هیچ کاری این بو میده، با نه که مطلب اینه، استشمام میشه که نکنه یه جبری وجود داره. جمله قبل و بعد این جبر رو میزنه. جمله قبل و بعد بگه نه، ما خودمون اختیار داریم کار خوب کنیم، کار بد کنیم، کار خوب کردیم پاداش خوب، کار بد کردیم پاداش بد. چون اگه کننده کار ما خدا باشه که دیگه من چرا باید مؤاخذه بشم؟ حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه یه روایت ازشون نقل شده به این جبریون، میفرمایند که اگه این کاری که من انجام میدم کار خداست، خب این که ظلمه که منو بخواد عذاب کنه. اگه کار مشترک منو خداست، خب اون که شریک قوی تره، بازم منو نباید عذاب کنه. پس معلوم کار خودمه که دارم عذاب میشم، کار خودمه دارم پاداش داده میشم. توجه فرمایید. پس این جبر نیست. نکته چیز دیگه است. نکته اینه، دقت بفرمایید. برخی از بزرگان فرمودن ما دو نوع تقدیر داریم، یک قضاء حقی داریم، یک قضاء عزمی داریم. قضاء حقی مربوط به تقدیراتی است که در عالم میشه، مثل عمر طرف چقدر باشه، عجله چجور باشه، روزیش کم باشه، روزیش زیاد باشه. بله، اینا دست ما نیست، همه در قبضه پروردگار، در قبضه خداست. کیو عزیز کنه، کیو ذلیل کنه، کیو کی بیاره، کیو کی ببره، بله دست خداست. اما قضاء عزمی مربوط به افعال ماست، کار ماست. اونجا خدا تقدیر کرده. چی تقدیر کرده؟ تقدیر نکرده شما بد کنید یا خوب کنید، تقدیر کرده شما آزادانه خوب کنید یا بد انجام بدید. جب تموم شد رفت. خدا قضای الهی اینه، حکم الهی اینه که من و شما با آزادی و اختیار تمام کاری رو انجام بدیم. لذا خدا اگر کسی کار مخواب دست بندی کنم، اگه یه نفر کار خوب کرد، خب یک توفیق الهی میخواد، یعنی من میخوام کار خوب کنم، خدا باید اسباب رو فراهم کنه، باید به من قدرت بده دیگه تا بتونم کار خوب انجام بدم. خب اگه جون نداشته باشم نمیتونم نماز بخونم. جون کی داده؟ خدا داده. پس توفیقش از خداست، خواستش از منه. اما خود خواستم خدا داده که من بخوام یا نخوام، آزاد. خواستش از منه. رضایت خدا هم در اینه کار خوبه. توجه کردی؟ کارم میشه کار من، بذار پاداش بمید. در عرصه گناهش چی؟ در عرصه گناه اگه نیروی خدا نبود من که گناه نمی کردم. لذا در روایات داریم خدایا این جوارح نعمت توست و من با نعمت تو گناه کردم، نیرو دادی به من گناه کردم. پس نیروی گناه اصل نیرو، نه خود گناه. خدا داده دیگه، نیروشو دارم دیگه، اگه نداشتم کاری بسام انجام بدم که؟ نیروش خداست. و خواست خودم گناه کنم خواست خدا نیست، رضایت خدا هم نیست. ولا یرضى لعباده الکفر. پس انجام گناه مال منه، خواستش از من، انجامش از من، اما نیروش رو خدا داده. پدر به بچه موتور داده، ماشین داده، بچه بد رانندگی کرده، میتونست خوب رانندگی کنه. یکی بیاد بگه آقا اگه نداده بودی این رو که این تصادف نمیکرد، میگیم بله اگه نداده بود تصادف نمیکرد، ولی اون نداده که تصادف بشه، او داده که به محل کارش برسه. این از سوء اختیار اینه. بهش چشم داده، گوشم داده، علمم داده، قدرتم داده، انتخابم داده. با همه این حرفا اگر این کارو کرد خودش مقصره، خواست خودشه، عمل خودشه. پس خیلی راحت پیش و خمم نداره کارا. خداوند تبارک و تعالی در کار خیری که کسی انجام میده، کار خود اون فرده، خواست خود اون فرده، اما اسبابشو خدا داده، نیروش هم خدا داده به انسان. بله در قبضه خداست. انسان بهره‌ای که بهره تربیتی این کلام اینه، حالا اجازه بدید تمام بکنم تا بهره تربیتیش رو عرض کنم. پس نتیجه گرفتیم که همه عالم در قبضه خداست. یعنی الان اراده کنه خورشید وای سوای میست، هیچ کسی کاری نمیتونه بکنه. اراده کنه ادامه بده، ادامه میده. اراده کنه مرگ طرف تأخیر بیفته، دست خداست. روزی زیاد بشه، دست خداست. امتحان چی بگیره ازش، دست خداست. اما همین خدا در مورد من و شما اینجوری قرار داده که شما هر چی میخوای در عمل خیر و شر آزاد باشی، اینو تقدیر کرده. حالا شما آزادانه این ور برو، این ور بیا، اینجا برو، اونجا بیا. بله خدا میتونه جلوی عمل خیرتو بگیره، همونجوری که میتونه جلوی گناهتو بگیره. که این کارو میکنه زمانی که خودت بخوای بگی خدای نذار گناه بکنم. خب خدا میتونه یک کاری کنه که تو گناه نکنی، توفیق طاعت بده، یک کاری میتونه بکنه که این خواستت عملی بشه، ولی باید بخوای خودت. یعنی خودش اینجور قرار داده. خب نتیجه تربیتی این تفکر چیه که انسان همه چیز رو در قبضه خدا بدونه؟ نتیجهش اینه که اینی که الان عرض کردیم، وقتی همه چیز در قبضه خداست، به خدا یواشکی بگو خدایا تو که میتونی یه کاری کن ما مثل خوبای عالم خوب بشه، تو که میتونی یه کاری کن ما مسیر بدا رو نریم. این نتیجه تربیتیه. به جای اینکه این عبارت حضرت رو ببریم تو فضای جبر و اختیار و بحثای پیچیده، یه ثمره تربیتی ازش بگیم. همیشه دست توست، خب بیا این کارو بکن، بیا من رو خوبم بکن. ای خدایی که باقا من در دعای بعد از زیارت امام رضا میگم که اذا نظرت، خدا نگاه کرد به آسمون، برد بالا به زمین، پهنش کرد، یه نگاه آسمون درست کرد، یه نگاه زمین رو پهن کرد. خب یه نگاه به دل ما کن، مگه نگاه نکردی؟ تاریکی شب فلقه شکاف روز شد. حالا که همیشه در قبضه توست، خب دل ما رو هم نورانی کن. این نتیجه اینه، در قبضه توست، پس چنین کن با من. ما بحث جبر، بحث این که همه عالم در دست خداست رو تو فضای قهر مطرح میکنیم. قهر کردن ببین جبره که جوابش هم دادی، تو فضای آشتی مطرح کنیم. حالا که همیشه دست توست، خب بیا ما رو این طرف بنداز، یه کاری کن ما هم خوب بشیم. دعاهای هدایت مال همینه دیگه. و جهت بعدی این است که اگه همیشه دست خداست، نه قصه دیگه بخور و نه ناامید باش. چرا قصه میخوری؟ چرا ناراحتی؟ دست اونه، اون جونو گرفته، اون مرضو داده، اون مصیبتو داده، او که بد نمی کنه، خیر توشه، قصه نخور. همه چی دست اوست، چرا ناامید میشی؟ خداوند میتونه تمام اسبابی که میبینه از بین رفته سبب سازی کنه برای من و شما. این نتیجه تربیت این جمله امام سجاد صلی الله علیه. پس از عبارات بهره آشتی بگیریم نه بهره قهر، نتیجه تربیتی بگیریم نه نتیجه فلسفی جبرگرایی که البته غلطه، نتیجه غلطی است که طرف گرفته. نه، جبر هم عبارت حضرت قبل و بعدش اختیار میگه و این عبارت هم مفهوم جبر درش نیست، بلکه تقدیر الهی این است که انسان آزادانه کار خودشو انجام بده. خب عبارت رو عنایت بفرمایید. اصبحنا، من بار دیگه میخونم، بعضی لغاتش رو احتیاج به توضیح داره توضیح بدم. صبح کردیم و همه اشیا صبح کرد، در حالی که همه مال خدا هست، کلها به جملت حالک، همه خدای مال تو هست، آسمون و زمین و ما بسست فی کل واحد من هما، هر چی که توی این آسمون زمین قرار دادی ما منتشر کردی، چه ساکنش، چه متحرکش، چه مقیمش، یعنی کسی که دائما در اونجا هست، و چه شاخصش. شخصه به معنی کسی که در واقع انتقال از جایی به جایی پیدا میکنه، و ما علا فی الهوا، اونی که در هوا در اون بالاها قرار داره، و ما کنه، کنه به معنی چی؟ ستره، کنه برای پنهان شدنه، ما کنه تحت ترا، ترا به معنی خاک، برای زمینه، متا خاک، خاک خشکو میگن تراب، خاکی که یه ذره دم داره بهش میگن ترا، چون زمین رو ترا میگن، ترا چون خاکش با آب همراه دیگه، دریا هست، زیرش هم بکنی به آب میرسی، بهش میگن ترا، خاک نمناک. میگه اون چی که در زیر خاک، کنه در زیر خاک مستوره، همه اینها مال توست، مال خداست. البته نتایج باز خیلی بیشتری میتونیم بگیم. اگه همیشه مال خداست، علاوه بر این که انسان فعلشو للهی میکنه، هیچ، حالا همیشه مال خداست، جلوی تعدی و ظلم هم گرفته میشه. زمین مال خداست، آلودش نکنید. محیط مال، هوا مال خداست، چرا هوای محیط زیست رو آلوده میکنید؟ همین آلودی محیط زیست چیه؟ چیزی که مال خداست تصرفه و ظلم داریم انجام میدین در موردش. رضا مولا امین مومی فرماد همه شما مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، شما از زمین ها هم مورد سوال قرار میگیرید، حیوانات هم همینجور. به چه مجوزی حیوان رو حبسش میکنین؟ به چه مال خداست، به چه مجوزی این کار رو انجام میدین؟ به چه مجوزی چیزایی که مال حضرت حقه و مال خداست، یعنی همه انسان ها باید استفاده کنن، چرا در انحصار گروه خاصی قرار میگیره؟ این نتایج خلاصه اقتصادی و این عبارت و نتایج تربیتی همینا رو درش هست، همین مال خداست. اصبحنا فی قبضتک، همه ما در قبضه قدرت تو قرار داریم. قبضه اون چیزی که تو دسته، منتها اینجا معنای مجازی میده، خدا که دست نداره، یعنی تحت تصرف توست، همه کاری باش میتونه انجام بدی، یه لحظه بخوای عالم باشه باشه، نباشه نباشه، تمام. یحوینا ملکک و سلطانک، احتوا یعنی فراگیری، یعنی پادشاهی تو، سلطنت تو ما رو چیکار کرده؟ احاطه کرده، ما محاطیم و او محیطه. لذا لا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت الهی، سلطنت خدا کسی نمیتونه فرار بکنه، احاطه داریم، محیط هستیم، او احاطه داره، ما محاطیم. و تزمنا مشیتک، مشیت و اراده تو چی شده؟ با ما انضمام پیدا کرده، یعنی ما نمیتونیم از زیر مشیت و اراده تو رها بشیم. اذا اراده لال شیئن، اراده کرده خدا، کاری نمیشه کرد، اراده کرده بمیره، کاری نمیشه کرد، میشه کاری کرد؟ اراده الهی در عالم داره جریان داره. آقا اراده کرده که ما اراده داشته باشیم، میتونیم بگیم ما مصلوب الاراده ایم؟ نه خیر، طبعا شما واجد الاراده ای. چرا؟ چون خدا اراده کرده اراده داشته باشیم. اصل اراده ما هم به قول بو علی سینا، الانسان مجبول به اختیار، انسان این اختیار جبلت انسان، خدا انسان اینجوری اصلا قرار داده. بگو من نمیخوام، هم که بگیم من نمیخوام آزاد باشم، خودش این آزادیه که داری میگی نمیخوام، ولی نه، تو رو آزاد قرار داده، آزادی رو او قرار داده. مشیت خدا در مورد ما با مشیت بودنه، با اراده بودنه. و نتصرف عن امرک، ما هممون بر اساس امر خدا در حال تصرفیم، یعنی این ور اون وریم، این کاری میکنیم، این کار نمیکنیم. اگه بتونیم انجام بدیم، اراده خداست، امر خداست. مثلا امر خدا به اینه که تو مجازی انجام بدی، آزادی انجام بدی. و نتقلب و فی تدبیرک، تو تدبیر الهی در حال جابجا شدن این، در حال دیگرگونی، در حال تقلب این. خدا تدبیر اینجوری کرده، تدبیر اونجوری کرده. تدبیر الهی رو کسی نمی‌تونه فرار بکنه. لیس لنا من الامر الا ما قضیت، برای ما از امر و از کارهای ما هیچ اختیاری نیست مگر اون چرا که تو حکم کردی. ولا من الخیر الا ما آتیت، خیری هم که به دست ما میرسه چیزی نیست جز عطای تو. ما به نام نعمتن، هر خوبی، هر خیر، هر نعمت سرچشمش کجاست؟ خداست. چون غیر خدا چیزی نداره به من شما بدید. اگر آب لطیفه، خدا لطیفش کرده. اگر روز زیباست، خدا زیباش کرده. اگر قلب من میتبه، خدا این قلب رو این گونه قرار داده. هر خیری که میرسه، ولی هر شری که هست از خودمونه، چون خدا سرچشمه بدی که نیست، سرچشمه خوبیه. پس هر آنچه که خیر است از اوست. و از طرفی حکم خدا هر چه هست ما نمیتونیم خلاف حکم او عمل کنیم. منتها باز تکرار در تکرار میکنم، حکم خدا در عالم این است که چه بخوان چه نخوان، خورشید باید بچرخه، ماه باید بره، سبزه سبزه است، قرمز نمیشه، دانه سیب سیبه، پرتقال دیگه نمیتونه بشه، نمیتونه بخواد اصلا. ولی انسان رو قضای الهی در مورد عمرش، در مورد امتحانش، در مورد روزی، در مورد مسائلی دست من و شما نیست. اما در مورد ساختن شخصیت خودت، خوب و بد شدنت، خیر و مسیر سعادت و شقاوت رفتنش، قضای الهی این است که تو آزادانه این کار انتخاب کنی بری، به هیچ جبرم نخواهد بود. قضای الهی اینه و ما از این قضا نمیتونیم تخلف بکنیم. ما آزادیم، نمیتونیم بگیم آزاد نیستیم، نخیر آزادیم. و تو آزادی خودمون گفته و یه فضایی براتون باز کردم، تو اون فضا همه کاری میتونید انجام بدید. در مورد خوب و بد، میتونی خوب باشی، میتونی بد باشی، خوب و بد تو خودت مینویسی. اما دقت کنید، خوب و بد تو خودت مینویسی، خودت انتخاب میکنی. اما تحقق خوبی ها و بدی ها توفیق الهی و من الهی هم میخواد. بله، لذا گفتم نیت انسان مؤمن از عملش بهتره. به نیت ها پاداش میدن، یعنی به همون خواستی که الان داری، به همونی که اراده کردی ولو نشد. شما الان میخوای بری مسجد بسازی، نیت کردی، حالا میخوای انجام بدی، پولت به این رفت، عمرت کفاف نداد، شما خوبی، تمام شد، اهل بهشتی. ولی تحقق این عمل مشیت الهی میخواد، بعد همراه بشه. لذا باید دعا بکنه انسان، کارایی بکنه که تحققم پیدا بکنه. اما اصل خوب شدن و بد شدن فرد به چی وابسته است؟ به ارادشه، خواست خودشه. من کم من یرید دنیا، من کم من یرید آخره. اینو اراده کردی یا اون اراده کردی؟ ولی تحقق مراد به این است که فرد مشیت الهی همراه با مشیت فرد هم بشه. پس این مجموعه پیامش این بود، همه عالم برای خداست، همه عالم در قبضه خداست، بوی جبرم نمیداد، بلکه نتایج تربیتی و اخلاقی بسیار ارزشمندی از اینی که عالم در قبضه خداست بعد نصیب انسان میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.